بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی. امروز جمعه است، پنجم ماه ژوئیه سال 2002 میلادی و چهاردهم ماه تیر 1381 خورشیدی. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید و امیدوارم در 3 ساعتی که در این بخش با شما خواهیم بود برنامه‌های ما را بپسندید. در برنامه امروز بخش‌های مختلفی داریم: گزارش‌های خبری از ایران و جهان، گفتگو با کارشناسان و سیر و سیاحتی در دنیای فرهنگ و دانش و هنر. اگر که موافق باشید پیش از هر چیز نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. میلیون ها جوان ایرانی امروز رقابت پرتب و تاب کنکور را برای گذشتن از میله های سبز دانشگاه آغاز کردند. گفتگوهایی خواهیم داشت با چند جوان کنکوری و همچنین چند کارشناس. اما چندی است که خرید و فروش سکه های طلا از طریق یک سایت اینترنتی به سرگرمی و محل درآمد تازه‌ای برای شماری از ایرانیان بدل شده است. در این حال رئیس کل دادگستری استان فارس خبر از غیرقانونی و غیر شرعی بودن این معاملات داده است. گفتگویی داریم با یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره. اما صحبت از اینترنت شد، به روستایی هم سر خواهیم زد در شمال ایران، روستایی که از بسیاری از امکانات اولیه بی بهره است اما با یک پسوند .com در شبکه جهانی اینترنت جای خود را گشوده است. گفتگوی هفتگی ما با دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا، این هفته اختصاص دارد به حضور یکان ویژه نیروی انتظامی در خیابان‌های تهران و برخورد این یکان با جوانان. مطالب فراوان دیگری در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی بیشتر از آنها با شما بگویم. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید که عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
انفجار یک بمب در الجزایر 70 کشته و زخمی به جا گذاشت. رئیس FBI آمریکا اعلام کرد حمله مسلحانه یک مصری به دفتر هواپیمایی اسرائیل در فرودگاه لس آنجلس یک اقدام تروریستی نبوده است. همزمان با مذاکرات هیئت سازمان ملل متحد با هیئت عراقی در وین، رئیس جمهوری عراق به همراه کارشناسان و فرماندهان ارشد ارتش این کشور در بغداد چگونگی گسترش توان نظامی عراق را بررسی کرد. در ساعات حکومت نظامی اعمال شده توسط اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین، انفجار بمب رهبر گردان الاقصا وابسته به الفتح در نوار غزه را از پای درآورد. در نپال انفجار یک بمب قوی در دفتر حزب تحت رهبری نخست وزیر این کشور عده‌ای را زخمی کرد. در ایران گستردگی شنود تلفنی به موضوع اجلاس مشترک نمایندگان مجلس، وزیر پست و تلگراف و تلفن و مسئولان اداره مخابرات ایران تبدیل شد. و اکبر محمدی از دانشجویان زندانی که دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأیید کرد میگوید علارغم گفته مسئولان دستگاه قضایی ابراز پشیمانی نکرده است.
خلاصه تازه ترین خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 25 دقیقه دیگر می شنوید. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی، یک شهروند مصری روز پنجشنبه به پیشخوان بلیط فروشی شرکت هواپیمایی اسرائیل در فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس آمریکا حمله برد و پس از آنکه دو تن را به ضرب گلوله کشت، خود نیز با آتش نیروهای امنیتی از پای درآمد. در پی این حادثه، ریچارد گارسیا، رئیس دفتر پلیس فدرال آمریکا در لس‌آنجلس گفت که به نظر می رسد این حمله رخدادی منفرد بوده، اما افزود که FBI سرگرم تحقیقات گسترده تری در این زمین است.
This appears to be an isolated incident. We're making the determination through our investigation to see whether or not this is in fact a situation between individuals only versus an actual.
در همین حال افراهیم سنه، وزیر ترابری اسرائیل، گفت مدارک موثقی در دست نیست که این یک حمله تروریستی بوده. با این همه وی گفت ما این را حمله علیه مسافرانمان تلقی می‌کنیم که نشان می‌دهد تروریسم جهانی هنوز فعال است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، اطلاعات بیشتری درباره این حمله دارد.
اداره آگاهی فدرال، FBI و شهردار لس‌آنجلس گفتند هنوز مدرک و شاهدی که نشان دهد تیراندازی انگیزه سیاسی داشت پیدا نشده است. برخی از شاهدان نیز حادثه را پیامد بگومگو بین دو نفر که از کنترل خارج شد دانستند. اما بعضی ها گفتند مهاجم هنگامی که به چند متری پیشخوان فروش بلیط شرکت هواپیمایی الال رسید تیراندازی را آغاز کرد و سخنگوی کنسولگری اسرائیل در لس‌آنجلس گفت این واقعیت که مرد مسلح الار را انتخاب کرد و حمله در روز 4 ژوئیه صورت گرفت نشان می‌دهد یک حادثه انفرادی نبود و ارتباطی با خارج داشت. مقامات اسرائیلی حتی پس از دیدن صحنه حادثه و گفتگو با ماموران تحقیق گفتند به اعتقاد آنها تیراندازی یک رویداد تروریستی بود. چند ساعت پس از تیراندازی که بسته شدن تمام فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس را موجب شد، سخنگوی FBI اعلام کرد
shooter from the LAX shooting today as Hassam Muhammad Hidayat who apparently
ما تیرانداز را به عنوان هاشم محمد هدایت شناسایی کردیم. او ظاهرا در سال 1992 از مصر به آمریکا آمد و اخیراً در منطقه ایرواین در کالیفرنیا زندگی می‌کرد. راننده لیموزین بود. کارت سبز داشت. شهروند آمریکا نبود و هنوز تابعیت مصر دارا بود. و آنچه هنوز معلوم نیست این است که انگیزه تیراندازی چه بوده است. مقامات FBI میگویند به اعتقاد آنها تیرانداز به تنهایی عمل کرد و به دنبال مظنونین دیگر نیستند. برخی از شاهدان گفتند حمله چنان سریع روی داد و پایان گرفت که فهمیدن آنچه اتفاق افتاد بسیار دشوار بود. با وجود این تیراندازی در یکی از شلوغ‌ترین روزها، پرسش‌های جدیدی در مورد امنیت فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس مطرح ساخته است. زیرا در ناحیه رویداد که در آنجا مسافرانی که بلیط در دست دارند و دیگران از نظر داشتن اسلحه مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند. در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر بر تدابیر امنیتی در فرودگاه لس‌آنجلس و دیگر فرودگاه‌ها افزوده شده است و فقط کسانی که بلیط دارند می‌توانند پس از عبور از داخل دستگاه فلزیاب وارد شوند. شرکت هواپیمایی الال به سختگیری‌های امنیتی که بسیاری از آنها پس از 11 سپتامبر به وسیله شرکت‌های مشابه آمریکایی به کار گرفته شد مشهور است. ماموران مخفی در داخل هواپیما حضور دارند و گاردهای مسلح در هر پیشخوان فروش بلیط و انجام کارهای مسافران کشیک می‌دهند. اجرای این سختگیری‌ها در سال‌های دهه 60 زمانی که شرکت الال هدف حمله و هواپیما ربایی قرار گرفت آغاز شد. تنها زمانی که ربودن یک هواپیمای الال با موفقیت همراه شد سال 1968 و هنگامی بود که ناسیونالیست‌های فلسطینی کنترل آن را که از روم به پرواز درآمده بود به دست گرفتند و خرابه را ناچار ساختند مسیر خود را به طرف الجزایر تغییر داد. در سال 1985 نیز الال حمله خونینی را تجربه کرد. مردان مسلحی که فلسطینی اعلام شدند با مسلسل و نارنجک به محل ورود و مسافران در فرودگاه‌های روم و وین حمله کردند و 18 نفر را کشتند.
و اما در قاهره تا این لحظه از هشام محمد، حمله کننده به پیشخوان فروش بلیط هواپیمایی اسرائیل در فرودگاه لس‌آنجلس، ردپایی در سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی به دست نیامده یا دست کم این موضوعی است که کارشناسان مربوطه در این زمینه می‌گویند. همکارم جمشید چالنگی در جستجوی اطلاعاتی در این مورد با محمد صلاح، کارشناس سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی غیرقانونی در خاورمیانه که کتابی نیز درباره شبکه القاعده منتشر ساخته، گفتگو کرده است.
در قاهره منابع رسمی مصر تا کنون درباره آنچه که در فرودگاه بین المللی لس آنجلس با گشودن آتش از سوی هشام محمد علی هدایت شهروند 41 ساله مصری به روی کارکنان و مسافران شرکت هواپیمایی اسرائیل الال رویداد اظهار نظری نکردند. این در حالی است که مقامات اسرائیل از جمله شیمون پرز وزیر خارجه این کشور اظهار اطمینان کردند که این رویداد اجرای طرحی تروریستی از پیش برنامه ریزی شده بوده است. شیمون پرز میگوید مطمئن است که سازمانهای امنیتی اسرائیل و آمریکا با همکاری تنگاتنگ خود دیگر کسانی را که با این اقدام به گفته پرز تروریستی در ارتباط بودند شناسایی کرده و دستگیر خواهند ساخت. محمد صلاح از دبیران روزنامه لبنانی سعودی الحیات و کارشناس شبکه‌ها و سازمان‌های اسلامی غیرقانونی در خاورمیانه بر این باور است که اقدام هشام محمد در فرودگاه لس آنجلس یک اقدام فردی بوده و پشتوانه سازمانی یا گروهی نداشته است. محمد صلاح در این زمینه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید:
حتی الان فإن المعلومات الواردة عن التحقيقات فيما جرى
هنوز اطلاعات دقیقی در مورد رویداد فرودگاه لس آنجلس حتی در خود لس آنجلس منتشر نشده است، اما به نظر من این رویداد جنبه‌ای فردی داشته، هرچند می توان گفت که هشام محمد فردی از نظر مذهبی افراطی بوده، اما تا آنجا که من اطلاع دارم وی سابقه‌ای در سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی غیرقانونی در خاورمیانه و شبکه القاعده نداشته است. محمد صلاح که کتاب وی درباره شبکه القاعده به چند زبان از جمله انگلیسی ترجمه شده میگوید علارغم فردی بودن اقدام هشام محمد باید تهدیدهای اخیر شبکه القاعده را به انجام عملیات تروریستی تازه جدی تلقی کرد.
این تهدیدات ظلت ترد على طول و كانت الاداره الامریکیه
تهدید هنوز وجود دارد. آمریکا نیز در این زمینه به شهروندان خود هشدار داده است. می‌دانید که سلیمان ابو قیس از مسئولان شبکه القاعده اخیراً در پیامی که از وی منتشر شد درباره اقدامات آینده القاعده سخن گفت. ظاهراً باید به اقدامات امنیتی پیشگیرانه و بیشتری در مقابل تروریست‌ها دست زد. به نظر من آمریکا نیز این را به خوبی می‌داند.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. در حالی که قرار است بعد از ظهر جمعه امروز نتایج گفتگوهای دو روزه کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد و ناجی صبری وزیر خارجه عراق درباره امکان بازگشت بازرسان تسلیحاتی به بغداد اعلام شود، رسانه‌های بین‌المللی درباره پیروزی دیدار این بار ابراز خوشبینی می‌کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی تعرض و پیشروی نظامی عراق به کویت در 12 سال پیش، مجازات اقتصادی علیه اون کشور از سوی سازمان ملل متحد اعمال شد. مجازاتی که گفته می شود جان 1 میلیون انسان به ویژه کودکان و سالمندان را گرفت. اگرچه سازمان ملل متحد این میزان مرگومی را اغراق‌آمیز می داند، ولی بر سر این موضوع توافق دارد که تحریم‌های اقتصادی به جای آنکه متوجه حکومت صدام حسین شود، بیشتر گریبان مردم عراق را گرفته است. در گفتگوهایی که 2 روز است در شهر وین میان کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل از یک سو و ناجی صبری وزیر خارجه عراق از دیگر سو جریان دارد، رفع همین تحریم‌ها و همچنین امکان بازگشت بازرسان تسلیحاتی این سازمان به بغداد در صدر مسائل قرار دارد. در پایان اولین دور این گفتگوها که زیر تدابیر شدید امنیتی در پشت درهای بسته در مقر سازمان ملل در شهر وین صورت گرفت، کوفی آنان نسبت به نحوه و راه و روش مذاکرات ابراز خوشنودی کرد، ولی در این حال گفت مسئله کلیدی گفتگوها شروع کار مجدد بازرسان تسلیحاتی در عراق است که میبایستی هر چه زودتر این کار عملی شود. وی لغو تحریم مجازات‌های اقتصادی علیه عراق را به اجازه ورود بازرسان وابسته دانسته است. در میان روزنامه‌های اتریش می‌نویسند آمریکا و متحدانش حکومت صدام حسین را متهم ساختند که همچنان در راستای تولید سلاح‌های کشتار همگانی می‌کوشد. این موضوع اما برای چندمین بار از سوی ناجی صبری وزیر خارجه عراق رد شد. وی پس از اولین دور گفتگوهای خود در وین اعلام داشت که حکومت مطبوعش برای گفتگو درباره بازرسی از تأسیسات عراق آماده است. ناجی صبری همچنین اضافه کرد که علاوه بر امکان بازگشت بازرسان تسلیحاتی میبایستی پیرامون دو منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق نیز مذاکره شود، ولی کوفی انان اصرار دارد که تنها درباره آغاز مأموریت بازرسان تسلیحاتی گفتگو کند. دبیر کل سازمان ملل همچنین تاکید کرد که در مذاکرات دو روزه در وین درباره زمان و چگونگی لغو تحریم‌ها هم بحث خواهد شد. در کنار گفتگوهای انان صبری، کارشناسان تسلیحاتی نیز درباره مسائل فنی به مذاکره پرداختند. از جمله شخصیت‌هایی که در این دور از مذاکرات شرکت دارند، هانس بلیکس، رئیس بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل و محمد البردی، سرپرست سازمان بین‌المللی اتم هستند. در حاشیه گفتگوهای امروز هانس بلیکس اظهار داشت که گروه بازرسان خواهان اجتناب از درگیری و اختلاف در مذاکرات و شروع مجدد مأموریت بازرسان زیر نظرش در عراق است. در حالی که هنوز از نتایج مذاکرات دو روزه اطلاعی در دست نیست، اتحادیه اروپا مبلغ 13 میلیون یورو برای کمک به کسانی که در عراق از تغذیه ناکافی و کمبود دارو رنج میبرند اختصاص داده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما باز هم عراق. از محافل سیاسی آمریکا خبر از طرحی برای یک حمله گسترده علیه عراق میرسد. جزئیات بیشتر از همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
در این که رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دارد صدام حسین را برکنار سازد و در صورتی که لازم شود نیروهای نظامی را به کار گیرد تردید نیست. خود او این موضوع را بارها یادآور شده است و دیگر مقامات آمریکایی نیز آن را باز گفتند. با این حال روشن نساختند که چگونه می‌خواهند به این هدف دست یابند و تأکید کردند که هنوز طرح مشخصی تعیین نشده است. اما گزارشی که در نیویورک تایمز منتشر شده حاکی است که بر اساس پیشنویس یک طرح نظامی حمله به عراق از سه جناح شمال، جنوب و غرب با استفاده از نیروهای زمینی، هوایی و دریایی صورت خواهد گرفت. این طرح بسیار محرمانه تلقی شده است، اما در این گزارش به نقل از یک منبع آشنا به طرح گفته می‌شود ده ها هزار تفنگدار دریایی و افراد نیروی زمینی احتمالاً از کویت حمله خواهند کرد. صدها هواپیمای جنگنده که در 8 کشور مستقر هستند به حملات هوایی گسترده علیه هزاران هدف از جمله فرودگاه‌ها، راه‌ها و مراکز ارتباطی دست خواهند زد. افزون بر این، به گزارش نیویورک تایمز، نیروهای عملیات ویژه یا عوامل مخفی CIA به مراکز یا آزمایشگاه‌های ویژه ساختن یا انبار کردن سلاح‌های کشتار جمعی عراق حمله خواهند کرد. مقامات آمریکایی با تأکید بر اینکه طرح هنوز در مراحل مقدماتی قرار دارد گفتند هیچ یک از کشورهایی که قرار است از آنها به عنوان مراکزی برای تمرکز نیروها استفاده شود از طرح آگاه نشدند و مورد رایزنی قرار نگرفتند. نیویورک تایمز به نقل از همین منبع آشنا می‌نویسد پیشنویس طرح به وسیله مسئولان فرماندهی مرکزی در تامپا در ایالت فلوریدا تهیه شده است. برچم پرزیدنت بوش همچنان می‌گوید که هنوز طرح مشخصی برای او فرستاده نشده، اما تهیه آن نشان می‌دهد که به مرحله پیشرفتی رسیده است و از کانال‌های نظامی می‌گذرد و زمانی که همفکری کامل به دست آید آنگاه گام‌هایی در جهت تهیه طرح نهایی برداشته خواهد شد. نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولت بوش می‌نویسد آنها هنوز راه‌های دیگری را غیر از جنگ برای سرنگونی صدام بررسی می‌کنند، اما اکثر مقامات در پنتاگون و در دولت بر این عقیده هستند که کودتا در عراق احتمالاً موفق نخواهد شد و یک نبرد غیر مستقیم با استفاده از نیروهای محلی نیز برای برکناری رهبر عراق کافی نخواهد بود. با این حال نیویورک تایمز می‌نویسد در پیشنویس سند یا مصاحبه با مسئولان ارشد نظامی نکته نیست که نشان دهد حمله به عراق فوری است و در حقیقت مقامات ارشد دولت همچنان میگویند که هر گونه حمله احتمالاً تا اوایل سال آینده به تأخیر خواهد افتاد تا آنکه شرایط مناسب نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک فراهم آید. همایون مجد، واشنگتن.
اما سفیر تازه عراق در روسیه در یک نشست خبری از حمله احتمالی آمریکا و روابط بغداد با تهران و مسکو سخن گفته است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارش می‌دهد.
عباد خلعت سفیر جدید عراق در فدراسیون روسیه با بیان بهبود روابط این کشور با ایران و نقش آن در ثبات منطقه گسترش همکاری‌های دو جانبه را مهم خواند. وی روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران افسود روابط دو کشور در زمان حاضر در فضایی سرشار از تفاهم بهبود می‌یابد و همکاری‌ها در زمینه مختلف از جمله مسائل مفقودان و اسرا ادامه دارد. سفیر عراق در مسکو در مورد تهدیدات آمریکا برای برکناری حکومت کنونی این کشور گفت: آمریکا همواره و به خصوص در حال حاضر و همزمان با آغاز دور جدید گفتگوهای عراق و سازمان ملل متحد به جفت‌سازی خود ادامه می‌دهد. وی افزود: تجربه تلخ بین بغداد و واشنگتن بیانگر این امر است که هرگز نمی‌توان از آمریکا توقع اراده نیک و احترام به تمامیت ارضی عراق داشت. خلف گفت: بغداد نهایت تلاش خود را برای لغو ممنوعیت پرواز در شمال و جنوب این کشور به عمل می‌آورد. وی با بیان اینکه عراق هیچ گونه وحشتی از آمریکا نداشته و به مقاومت خود ادامه می‌دهد، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جدید سازمان ملل متحد و کشورش بر اساس اصل احترام به تمامیت ارضی عراق صورت گیرد. خلف همچنین در خصوص روابط عراق و روسیه گفت: ما حق اولویت در روابط خارجی خود را به روسیه می‌دهیم و به همین دلیل آمریکا و انگلیس مخالف لغو تحریم‌های اقتصادی علیه عراق هستند. وی به نقل از وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور به دلیل این تحریم‌ها 30 میلیارد دلار ضرر دیده است و از طرف دیگر بغداد قادر به پرداخت 8 میلیارد دلار بدهی خود به مسکو نشده است. خلف خاطر نشان کرد که اگرچه روسیه روابط خوبی با غرب دارد، ولی روابطش با عراق به نفع این کشور است، زیرا هدف نهایی غرب و به خصوص آمریکا بیرون راندن روس‌ها از منطقه است. مانی کسروی، مسکو.
همچنان خبرهایی درباره کشورهای خاورمیانه. در بحرین سرانجام با تصویب نهایی قانون حقوق سیاسی مردم این کشور، زنان نیز خواهند توانست در انتخابات مجلس ملی بحرین شرکت کنند. جزئیات بیشتر را در این زمینه در گزارشی از جمشید چالنگی می‌شنویم و گفتگوی او را با حسن حواری، دبیر سیاسی روزنامه بحرینی الاتحاد.
4 ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس ملی بحرین، حمد بن عیسی پادشاه این کشور متن نهایی قانون حقوق سیاسی مردم بحرین را مورد تصویب قرار داد. بر اساس این قانون زنان بحرین نیز می توانند برای عضویت در مجلس ملی بحرین که انتخابات آن در اکتبر آینده برگزار می شود نامزد گردند. قانون حقوق سیاسی بحرین آزادی اندیشه و آزادی بیان را از حقوق اساسی مردم این کشور می داند و هر گونه اقدام علیه آزادی اندیشه و بیان را در بحرین مخالف قانون توصیف کرده است. هرچند زنان بحرین در انتخابات شوراهای شهری بحرین که در ماه می گذشته در 5 استان بحرین برگزار شد شرکت کردند، اما پاره ای از سازمانهای اسلامی پیشاپیش مخالفت خود را با شرکت زنان در انتخابات مجلس ملی بحرین مورد تأکید قرار دادند. حسن حواری، دبیر سیاسی روزنامه بحرینی الاتحاد، تصویب قانون حقوق سیاسی مردم بحرین را از سوی پادشاه این کشور گامی به سوی برقراری دموکراسی در بحرین می داند.
في تصوري ان البحرين خاصه ودول الخليج عامه في السنوات الاخيره
تحولات سالهای اخیر به خصوص در بحرین و به طور کلی در دیگر کشورهای عرب خلیج فارس تلاشی است برای بیرون رفتن جوامع این کشورها از بافت قبیله‌ای. این کشورها فقط به عنوان کشورهای نفتی شناخته می‌شوند، اما مدت هاست که همگام با تحولات جهانی بحرین و دیگر کشورها بر آن شدند گام‌هایی در مسیر دموکراسی بردارند. حسن حواری، دبیر سیاسی روزنامه بحرینی الاتحاد، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌افزاید:
اعتقد ان البحرين مؤهله تماما الى انها تتعاطى قدر الديمقراطيه بالمعنى الحقيقي الذي يتماشى مع المنظومه العالميه.
بحرین خواستار برقراری دموکراسی واقعی و هماهنگ با منظومه دموکراسی در جهان کنونی است. این را پادشاه بحرین مورد تأکید قرار داده است. سطح آموزش و تحصیلات در بحرین سال به سال بالاتر می رود. ممکن است برقراری دموکراسی به شکل واقعی و کامل آن در بحرین به زمانی طولانی نیاز داشته باشد، اما مهم این است که حرکت در این مسیر آغاز گردیده و مردم و همچنین پادشاه بحرین نیاز به برقراری دموکراسی در این کشور را با توجه به تحولات جهانی کاملا درک کرده.
امروز انفجار یک بمب در الجزایر 70 کشته و زخمی بر جای گذاشت، درست در روزی که الجزایر 40مین سال روز استقلال خود را جشن می گیرد. استقلالی که پس از 8 سال جنگ خونین با نیروهای ارتش فرانسه به دست آمد. الجزایر همکنون با جنگ‌های داخلی و بحران روبروست. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی نگاهی دارد به آنچه در الجزایر می گذارد.
الجزایر روز جمعه 40مین سال استقلال کشور را جشن می‌گیرد. استقلالی که پس از 8 سال جنگ‌های خونین میان ارتش فرانسه و استقلال طلبان الجزایر به دست آمد. دولت الجزایر برای 40مین سال استقلال کشور جشن‌های ویژه‌ای را در نظر نگرفته است. تنها مراسمی سنتی در بزرگداشت مجاهدین استقلال کشور که در جنگ با نیروهای فرانسوی کشته شدند و دیدار از میادین جنگ که هزاران تن از نیروهای طرفین جان باختند پیش بینی شده است. در این که استقلال الجزایر از فرانسه با پرداختن بهای سنگینی به دست آمد جای شکی نیست. بر اساس گفته مورخان بین 200 تا 400 هزار تن در جنگ های استقلال طلبان الجزایر کشته شدند. جبهه ملی آزادی الجزایر اتلن این رقم را تا 1.5 میلیون کشته برآورد کرده است. در حال تعداد قربانیان جنگ استقلال الجزایر به حدی زیاد بود که بالاخره دولت فرانسه حاضر شد در 18 ماه مارس سال 1962 میلادی پیمان معروف به اویان را به امضا برساند و از تاریخ 19 همان ماه در فردای روز عقد پیمان آتش بس را اعلام کند. در اول ماه ژوئیه سال 1962 رفراندوم استقلال و یا ماندن الجزایر در چارچوب مستعمره‌های فرانسه برگزار شد. از بیش از 6 میلیون رای دهنده الجزایری 5.994 رای دهنده خواستار استقلال کشور شدند. در تاریخ سوم ماه ژوئیه سال 1962 ژنرال شارل دوگل رئیس جمهوری وقت فرانسه در یک اعلامیه رسمی استقلال الجزایر را از تاریخ پنجم ماه ژوئیه همان سال به رسمیت شناخت. بدین ترتیب کشور الجزایر مستقل متولد شد. 1 میلیون تن از فرانسویان مقیم الجزایر ناچار شدند با عجله پیش از پایان فصل تابستان این کشور را به مقصد فرانسه ترک کنند. OAS سازمان ارتش مخفی فرانسه که توسط افراطگرایان فرانسوی مقیم الجزایر ایجاد شد استقلال الجزایر را به رسمیت نشناخت و هزاران مسلمان الجزایری را در فصل تابستان به قتل رساند. در مقابل استقلال طلبان الجزایر نیز دست به کشتار فرانسویان در این کشور زدند. OAS تا توطئه ترور ژنرال شارل دوگل نیز پیش رفت که در ماجرای سوء قصد رئیس جمهوری فرانسه به صورت معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات یافت. خروج دست جمعی اروپاییان از الجزایر کشور را با کمبود کادر کارآمد روبرو ساخت، زیرا فرانسه در زمان استعمار الجزایر اقدامی در جهت تربیت کادر متخصص در این کشور به عمل نیاورد. احمد بنبلا نخستین رئیس جمهوری الجزایر رو به راه حل سوسیالیسم نهاد و دستور مصادره زمین‌ها و دارایی‌های استعمارگران را صادر کرد. هواری بومدین جانشین او نیز در راه سوسیالیسم می‌ایستاد. سرهنگی که فرمانده ستاد مشترک ارتش و وزارت دفاع الجزایر را بر عهده داشت و در 19 ماه ژوئن سال 1965 حکومت احمد بنبلا را سرنگون ساخت. او نیز صنایع نفت و گاز و معادن کشور را ملی ساخت. و الجزایر را به صورت یک کشور نمونه در میان کشورهای جهان سوم درآورد. سیاست خارجی کشور را به دست عبدالعزیز بوتفلیقه سپرد که او نیز در ماه آوریل سال 1999 به مقام ریاست جمهوری رسید. پس از سقوط بهای نفت در سال 1986 میلادی، الجزایر دچار بحران بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شد که هنوز هم ادامه دارد.
و اکنون زمان شنیدن مشروع خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بهمن باستانی. نیروهای اسرائیل دست کم 18 فلسطینی دیگر را به عنوان مظنون به عملیات تروریستی بازداشت کردند. بازداشت این افراد در شرایط اعمال حکومت نظامی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه صورت گرفت. مسئولان فلسطینی امروز اسرائیل را به عنوان مسئول انفجار بمب در یک خودرو در طی شب گذشته متهم کردند. در جریان آن انفجار، رهبر گردان الاقصا وابسته به سازمان الفت که مسئولیت برخی عملیات اخیر علیه اسرائیل را به عهده گرفته است، کشته شد. خبرهای دیگر از خاورمیانه هاکی است که سرانجام پس از گفتگوی دو ساعته دیشب جبریل رجوب و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی، آقای رجوب از مسئولیت امنیتی نوار غزه کنار گذاشته شد و زهیر مناصره فرماندار پیشین جنین جای او را گرفت. همچنین قاضی جبلی رئیس پلیس نوار غزه پیش از کنار گذاشته شدن استعفا داد. امروز یک وزیر کابینه دولت خودگردان فلسطینی وزیر کار این دولت گفت کنار گذاشته شدن دو فرد مذکور از شمار اصلاحات وعده داده شده در تشکیلات دولت فلسطینی است که می باید تا 3 ماه این اصلاحات صورت گیرد. سازمان ملل متحد پیشرفت فوق‌العاده‌ای را در مذاکره با عراق پیش بینی نمی کند. فرد اکهارت سخنگوی سازمان ملل با اعلام این مطلب تصریح کرد که انتظار پیشرفت فوق‌العاده‌ای را در این مذاکرات که منجر به بازگشت قطعی بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق بشود ندارد. از سوی دیگر از وین گزارش می‌رسد که امروز در دومین روز مذاکرات هیئت سازمان ملل با هیئت عراقی در این شهر، کارشناسان فنی عراق و سازمان ملل توافقنامه عملی بازگشت بازرسان تسلیحاتی این سازمان به عراق را مورد بحث قرار دادن و قرار است این مذاکرات با مذاکرات کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل و ناجی صبری وزیر خارجه عراق در وین هم امروز ادامه یابد. اگرچه از مذاکرات دیروز و امروز در وین گزارش رسمی منتشر نشده، اما به گفته برخی منابع عراق در این مذاکرات خواهان آن است که پیش از بازگشت بازرسان تسلیحاتی به این کشور، تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق لغو شود و این سازمان علیه تهدیدهای آمریکا مبنی بر کنار گذاشتن صدام حسین از ریاست جمهوری عراق موضع‌گیری کند. ریچارد گارسیا رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا در لس آنجلس گفت هیچ نشانه‌ای از اینکه حمله مسلحانه به دفتر نمایندگی شرکت هوایی اسرائیل ال آل یک اقدام مسلحانه بوده است وجود ندارد. روز گذشته یک مصری 41 ساله به نام هشام محمد علی هدایت با حمله مسلحانه به دفتر نمایندگی ال آل در فرودگاه لس آنجلس 2 تن از کارکنان این دفتر را کشت و چند تن دیگر را زخمی کرد. هشام هدایت خود در اثر تیراندازی ماموران امنیتی فرودگاه کشته شد. به دنبال این حادثه، افراهیم سنه وزیر ترابری اسرائیل گفت اگر چه نشانه ای دال بر تروریستی بودن این اقدام در دست نیست، اما اسرائیل آن را یک اقدام تروریستی علیه مسافران شرکت هوایی خود ال آل می داند. در الجزایر انفجار یک بمب 29 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. این بمب در یک بازار خرید در شهر لاربا در جنوب الجزیره پایتخت این کشور همزمان با جشن‌های استقلال الجزایر منفجر شد. 40 سال پیش جنگ 7 ساله استقلال الجزایر از فرانسه سرانجام به پیروزی استقلال طلبان الجزایری انجامید. اگرچه مسئولیت انفجار امروز در الجزایر را گروهی به عهده نگرفته، اما مسئولان امنیتی الجزایر اسلامگرایان افراطی این کشور را مسئول این حادثه می‌دانند. تا 10 سال گذشته و از زمان آغاز فعالیت اسلامگرایان تندرو علیه حکومت مورد حمایت نظامیان در الجزایر، بیش از 100,000 نفر بیشتر غیر نظامی در این کشور کشته شدند.
در ترکیه در جریان درگیری پلیس با افراد حزب الله سه تن کشته شدند. گزارش های رسیده از شرق ترکیه حاکی است که این درگیری زمانی روی داد که پلیس مشغول اجرای طرح تجسس در محله بود که گفته می شد عده‌ای از فعالان حزب الله ترکیه در آن محله اقامت دارند و امکانات مسلحانه و اسناد حزب الله را در آن محله مخفی کردند. در جریان درگیری پلیس با افراد حزب الله دو پلیس ترکیه و یکی از فعالان حزب الله کشته و سه پلیس دیگر زخمی شدند. تشکیلات حزب الله ترکیه متهم است که برای سرنگونی حکومت غیر دینی ترکیه فعالیت می‌کند. مسئولان دولت ترکیه بارها در گذشته جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی مالی از حزب الله ترکیه متهم کردند، اما این اتهام بارها از سوی جمهوری اسلامی تکذیب شده است. در ایران گستردگی شنود تلفنی به موضوع بحث نمایندگان مجلس تبدیل شد. محسن ترکاشوند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفت به دلیل حساسیت موضوع و ارتباط شنود با زندگی شخصی افراد قرار است این کمیسیون مسئول پیگیری مسئله شنود تلفنی شود. این نماینده مجلس افسود اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از شنودهای متعدد توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف است که این امر نوعی نگرانی عمومی را در سطح مسئولان و مردم به وجود آورده است. گستردگی شنودهای تلفنی به موضوع اجلاس مشترک نمایندگان مجلس، وزیر پست و تلگراف و تلفن و مسئولان شرکت مخابرات ایران تا یه روزهای گذشته تبدیل شده، اما به گفته ترکاشوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس فضای موجود بین مجلس و قوه قضاییه اجازه سامان دادن به این مسئله و تصویب قانونی در این زمینه را نمی‌دهد. همزمان با اظهارات ترکاشوند یک نماینده دیگر مجلس نیز با تأکید بر شنودهای قانونی و تفاوت آن با شنودهای به گفته او غیر قانونی در ایران گفت خیلی از جاها شنود انجام می شود. محمد رضا علی حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اظهار این مطلب افسود این شنودها به عنوان شنودهای غیر قانونی که با حکم قاضی و توسط وزارت اطلاعات صورت نمی گیرد قرار است مورد بازرسی قرار گیرد. محسن ترکاشوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از گستردگی شنودهای تلفنی خبر داد و گفت با آنکه قاضی مسئول مجوز را برای شنود خطوط تلفنی اسامی مورد درخواست دستگاه‌های زیربط صادر می‌کند، اما عملاً تلفن افراد دیگری شنود می‌شود. و اکبر محمدی دانشجوی زندانی که حکم اعدام او را دیوان عالی قضایی تأیید کرده می‌گوید ابراز پشیمانی نکرده است. خبرگزاری دانشجوی ایسنا از تهران گزارش می‌دهد که اکبر محمدی که به همراه برادرش منوچهر محمدی در جریان آشوب‌ها و تظاهرات خیابانی دانشجویان در تیر ماه 78 بازداشت شد، گفته است در بدو بازداشت حدود 4 ماه در زندان انفرادی تحت بدترین شکنجه‌ها بوده است. اکبر محمدی افزوده است مسئولان زندان به منظور جنگ روانی با این جانب هر روز حکم اعدام مرا که دیوان عالی کشور تأیید کرده به من یادآور می‌شدند، با این حال من هیچ گونه ابراز ندامتی نکردم. یکی از مسئولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 10 تیر ماه امسال در قم اظهار داشت با توجه به اینکه دانشجویان زندانی ابراز ندامت کردند ممکن است مشمول عفو مقام رهبری شوند. به گزارش ایسنا اکبر محمدی دانشجوی زندانی گفته است اگر احتمالاً کسی اظهار پشیمانی کرده نباید آن را به حساب تمام دانشجویان گذاشت.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از 1 ساعت دیگر. دوستان و شنوندگان عزیز، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. نزدیک به 2 میلیون دختر و پسر ایرانی دیروز و امروز در گرماگرم گرمای تیرماه و در آمیزه‌ای از امید و تنش و نگرانی برای خود و خانواده‌هایشان در رقابت سخت آزمون سراسری یا کنکور شرکت کردند. همکارم فریدون زرنگار گزارشی دارد درباره کنکور امسال، همراه گفتگوهایی با 2 کارشناس و 2 جوان کنکوری. با هم گوش میکنیم.
در سال روز که دقیقا ساعت 8 صبح شروع شد و تا ساعت 12:10 هم ادامه داشتش، اول دفترچه عمومی رو دادن و جزء 75 دقیقه وقت داشت برای هر سال تقریبا 1 دقیقه و بعد از اون هم که دفترچه اختصاصی توضیح شد و امتحان آزمون درسی تخصصی رو گرفته شده، ساعت 12:30 طول کشید. اظهار خوبی بود. سوال نسبت به سابقه یه مقدار جنجال‌تر بود و فکر می‌کنم باعث بشه که کلاً افرادی که بیشتر خوندن و تلاش بیشتری کردن امکان راهیابیشون به دانشگاه خیلی بهتر بشه. تلاش خودم رو کردم و امیدوارم که این اندازه تلاشی که داشته باشم بتونم موفق باشم.
حدود 2 میلیون جوان ایرانی دیروز و امروز پنجشنبه و جمعه با شرکت در آزمون سراسری امیدوارند با راه یافتن به دانشگاه ها آینده بهتری برای خود بسازند، هرچند احتمال قبولی هر شرکت کننده کمتر از 10% است و بخشی از این 10% هم مختص کسانی است که به دانشجویان سهمیه‌ای معروفند. یک دختر داوطلب شرکت در آزمون سراسری لحظاتی پیش از رفتن به جلسه امتحان به رادیو آزادی میگوید نبودن هیچ امکانی جوانان را به پشت در دانشگاه ها میفرستد و با توجه به اینکه دستیابی به هر شغلی بدون داشتن مدرک دانشگاهی ناممکن است، جوانان رسیدن به آینده خود را گذر از دانشگاه میبینند.
کنکور چیزیه که الان دیگه به قول سرنوشت جوانای ایران رو میسازه، چون که حتی آدم اگه بخواد منشن بشه یه لیسانس میخواد، بدون مدرک لیسانس هیچ کاری برای هیچ کسی نیستش اینجا. فقط تنها امیدی که جوانا دارن که وارد دانشگاه بشن، هیچ امید دیگه نیست. چون وقتی وارد دانشگاه میشن فقط آزادی این که صحبت کنن، آزادی بیان، همه چی هستش توی دانشگاه. من الان فکر میکنم من میتونم وارد دانشگاه بشم برای اینکه لغت و لیسانس هم بتونم اینجا کار کنم، مستقل بشم. در غیر صورت هیچی، یعنی هیچ چیزی نیست که آدم دلشو بهش خوش کنه که بگه حالا چون دیپلم هم دارم میرم این کار میکنم، دیپلم دارم این کار میکنم. هیچی، با دیپلم هیچ کار نمیشه کرد اینجا. جوانا که تقریبا دارن دبیرستان شروع میکنن برای خوندن برای رتبه بالاتر، کلاس کنکور خیلی زیاد شده، قیمتهای مثلا حتی 5-6 میلیون هستش، معلمای خصوصی خیلی، همه واقعا در تلاشن، کلاس های مختلف. من خودم الان 1 ساله که تقریبا هر روز تا 9 شب کلاس بودم، ولی آمارایی که هستش خیلی وحشتناکه. دیروز اومده که امسال 1,500,000 نفر فقط توی دانشگاه آزاد ثبت نام کردن که شرکت کنن. 1,500,000 نفر، 150,000 نفر قبول میشن، 150,000 نفر ظرفیت داره این دانشگاه. خب یعنی آدم باید خودش رو توی این 150,000 نفر جا بده. رشته‌های مختلف هم خب مثلا تراز داره، یعنی من هنر میخوام شرکت کنم باید حداقل زیر 100 باشه رتبم، یعنی من باید رو 100 نفر اول حساب کنم تا بتونم وارد دانشگاه بشم. به خاطر همینه که خیلی، یعنی واقعا ناامیدی بیداد میکنه اینجا. سهمیه بندی دیگه، نصفیه که سهمیه دارن راحت وارد میشن، هنوز که هنوز 7 گروهه، بسیجی و شاهد و رزمنده و آزاده و شهید و اینا سهمیه دارن. نسبی ها سطحشون خیلی بالاست نظر درسی. اونا که یکم متوسطن یا درس های عمومیشون مثل عربی، مثل ادبیات، معارف یکم پایین میاد، اینا هیچ شانسی واقعا ندارن. یعنی برای رشته پزشکی هم شما بخواین توی ایران شرکت کنین باید درس عمومیتون خوب باشه، عربی، معارف، زبان و ادبیات. اگه این درس ها چهار تا اینا رتبه 100 داشته باشه شما قبول میشید. حالا مهم نیست که شیمی، فیزیک، زیست شناسیتون دیگه خوب باشه یا نه، ملاک این 4 تا درسه.
در حالی که بسیاری از شرکت کنندگان در کنکور از ورود سهمیه ای ها به دانشگاه ها شکایت دارند و برخی کارشناسان تنزل سطح کیفی آموزش در دانشگاه ها را بی ارتباط با دانشجویان موسوم به سهمیه ای نمی دانند، دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران می گوید تجربه شخصی وی این نظر را تأیید نمی کند.
من تصور می کنم که این نظر بیش از اون چه که یک نظر واقع بینانه باشه و بر اساس سنجش و آمار صورت گرفته باشه بیشتر یک نظر سیاسی هستش و علت هم این هستش که بسیار معترضند و میگن خب حالا یک کسی در جنگ بوده، اگه کسی مجروح بوده، اگه کسی جانباز بوده، اگه کسی اسیر عراقیا بوده در جنگ، این فرد نبایستی کمک بهش بشه که وارد دانشگاه بشه. ما واقعیت این هستش که تا اونجایی که مربوط به حوزه های علوم انسانی میشه، اون مقداری که بنده خودم در دانشگاه تهران شاهد هستم، واقعا در حوزه های علوم انسانی سهمیه ها اینجوری نیستش که جای کسی رو گرفته باشن و علاوه دانشجوهایی که سهمیه دارن به طور متوسط کاراییشون خوب بوده، یعنی اونچنان نیست شما بگیم بین دانشجوهای سهمیه دار و دانشجوهای معمولی یک فلواقع فاصله زیاد علمی وجود داره، اینجوری نیستش. خیلی از دانشجوهای سهمیه دار عملکردشون در دانشگاه بهتر از دانشجوهای معمولی بوده و من فکر نمی کنم که مشکل اصلی مشکل در حقیقت سهمیه ها باشه. زمینی که سهمیه ها منظما داره کم میشه، برای اینکه تعداد کسانی که در جنگ بودن و غیره، تعداد اینها منظما، یا خانواده شهدا بودن، تعداد اینها منظما داره کاهش پیدا میکنه.
دکتر داور شیخاوندی، استاد علوم اجتماعی در تهران، شرکت در کنکور دانشگاه ها و ادامه تحصیل را آرزوی طبیعی برای جوانان می داند و می گوید شرکت در آزمون سراسری و راهیابی به دانشگاه ها تنها برای جوانان مهم نیست، بلکه فراتر از آن این موفقیت تبدیل به یک پدیده اجتماعی شده است.
اصولا نظر فرهنگی تداوم تحصیل و دستیابی به دانش و از طریق دانش به کارهای بویژه دولتی از طریق ادامه تحصیل در دانشگاه ها تعمیم میشه و در نتیجه یکی از آرزوها و الغای عقیده ای که به دانش آموزان دوره دبیرستان به عمل میاد عبور از دبیرستان به دانشگاهه، به ویژه این که خب مبانی زیادی هم برای این گذاشتن و در نتیجه از اعتبار و شأن برجسته برخورداره، به رغم این که بازده های اقتصادی اون و استخدامی مبتنی بر مزدهای بالا خیلی زیاد نیست، ولی اصلا داشتن تیتر دانشجو برای جوان خودش یک شأن و اعتباری داره که خیلی ها میخوان از این شأن و اعتبار برخوردار باشن و بالاخره این سد ورود به دانشگاه را بشکنن. و به هم مناسبت اکثریت فارغ التحصیلان دبیرستان ها آرزو دارن که در کنکور شرکت بکنن و در کنکور قبول بشن. این مسابقه است که اصولا در میان خانواده ها هم درگیر شده و فنومن اصلا کنکور از اون قالب مسابقه فرهنگی برای ورود به دانشگاه در اومده، تبدیل شده به یک رقابت در جامعه شهری، جامعه نسبتاً دانش آموخته شهری و در میان خانواده ها و اقشار مختلفه که در کدام دانشگاه، در کدام رشته و در چه شهری پذیرفته باشن از امتیازات برخورداره و در نتیجه به یه فنومن جمعی جامعه ما تبدیل شده.
با در نظر گرفتن سطح بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها، آیا اصولا این جوانان شرکت کنند در کنکور با چه چشم‌اندازی در این کنکور شرکت میکنند، به جز این که در واقع یک نوع همطور که شما گفتید وجهه اجتماعی داره؟
در بلب ورود خوب قبول شدن و وارشتن در دانشگاه خودش منزلت خاص خودش داره و در این حوزه اصل قبول شدنه، چون در مسابقات اصل بردنه. وقتی که بردن و وارش شدن و شرایط داخلی دانشگاه را دیدن، اون وقت به تدریج بعضی ها ممکنه که دلزده باشن و احساس بکنن که انتظاراتشون برآورده نشده. ولی اصولا من فکر میکنم که دانشگاه چند نقش را بازی میکنه که یکی از نقشهای اون بالاخره بهره‌وری دانش و دانش کاربردیست در استخدام و در اشتغال بعدی. ولی در این دوره شاید هم در جامعه ما نقش اجتماعی و اون دانشگاه ها که بتواند جوانها را سامان بده، سازمان بده و برای 4 سالی در یک محیط نسبتاً سالم با ترکیبی است که دختر و پسرها در کنار همدیگه تحصیل میکنن، یک نوع زندگی اجتماعی رو و وفاق و سازگاری اجتماعی رو به اینا الغا میکنه، این قسمتش ها قسمت تقریبا برتری داره به اون بخش فارغ التحصیلی و کاریابیش.
کنکور جوانان و دانشگاه، شنونده رادیو آزادی هستید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09. برای دریافت برنامه های رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی، می توانید همچنین از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 اقدام کنید.
آدرس بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بروی اینترنت www.radioazadi.com.
شنوندگان گرامی، اگر خاطرتان باشد سال گذشته چندی پس از رواج کارت‌های بخت‌آزمایی اینترنتی موسوم به پنتاگونو در ایران، مقام‌های رسمی این کار را غیرقانونی اعلام کردند و نمایندگی‌های شرکت پنتاگونو را بستند. اکنون در شیراز حسین علی امیری رئیس کل دادگستری استان فارس فعالیت‌های شرکت گولد کوست را غیرشرعی و غیرقانونی اعلام کرده است. شرکت گولد کوست که در سال 1998 تأسیس شده در زمینه خرید و فروش سکه فعالیت دارد و دفتر مرکزی آن در هنگ کنگ است. این شرکت شعبه هایی نیز در امارات، تایلند، سنگاپور و چند کشور آسیایی دایر کرده است. ظاهراً شیوه فروش و سوددهی سکه های گولد کوست توانسته مشتریان بسیار زیادی را در ایران و به ویژه در شیراز برای این شرکت جلب کند، مشتریانی که در پی یک سود سرشار و مطمئن هستند. درباره فعالیت‌های این شرکت، درباره ممنوع شدن داد و ستد سکه از طریق سایت شرکت گولد کوست بر روی اینترنت، از اشکان پازوکی روزنامه‌نگار در ایران پرسیدم که آیا ممنوعیتی که رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرده است تأثیری بر این مبادلات در ایران خواهد گذاشت یا خیر؟ اشکان پازوکی:
نه خیر، نتونسته داشته باشه، چون اقدامی از طریق ایران انجام نمیشه. خریدها از تماما از طریق کارت‌های الکترونیکی یا ای کارت‌هایی هستش که مبلغ داره و از طرف خود شرکت و شرکت‌های تابعه توزیع میشه به اون اشخاصی که به اصطلاح نماینده هستن، چون نماینده‌ای رسمی که ندارن تو ایران، به اونها تحویل داده میشه. یه سری از اشخاص هستن که در کشورهای سنگاپور بیشتر هستن، از اونجا ای کارت رو خریداری میکنن، به اشخاص رابطشون در ایران میرسونن، از اون طریق روی اینترنت میتونن از طریق اون ای کارت که یوزر آیدی و پاسپورت داره خرید الکترونیکی انجام میدن و ثبت نام یا رجیستر میشن توی اون سایت برای یک سکه خاص. و چون این سکه ها پشتوانه های بانکی دارن، ساپورت های مالی بانکی میشه ازشون، مثل سکه های خودمون که در ایران وجود داره، اینه که از نظر بین المللی نمیشه گفتش که این کار یا این خرید این سکه غیر قانونیه. اما خب ممکنه از نظر شرعی و از نظر دینی یه مشکلاتی داشته باشه که حالا از طریق یه مقامی اعلام شده که این کار غیر قانونی و غیر شرعیه، اما تأثیری نداشته و مردم همچنان به دنبال ترویج و تشویق مردم هستن که بتونن این سکه ها رو به شکل بیشتری به فروش برسن.
از اشکان پازوکی روزنامه‌نگار در تهران پرسیدم که مردم، کسانی که به خرید و فروش این کارت ها و این سکه ها روی می آورند، امید به دریافت چه سودهایی دارند؟
ببینید، نصف مبلغ اون سکه رو شما به اون پرداخت میکنید نقدن، یعنی خریدار نصف مبلغ سکه رو که یک سکه طلا هست و پشتوانه بانکی داره و با شمایل مختلفی هست، مثل حضرت مسیح، کعبه حتی و یا چیزهای دیگه، مثلا حتی المپیک، خریداری میکنن، نصف مبلغ سکه رو پرداخت میکنن، نصف دیگر رو به صورت اقساط، یعنی به شکلی که به ازای حالا این که چجوری باید باشه و چند نفر خریدار باشه، اینا خیلی داستانش مفصله، ولی کل قضیه اینطوریه که نصف مبلغ سکه رو پرداخت میکنن به ازای 60 دلار شیپمنت، بعد نصف دیگه سکه رو به صورت قسطی به ازای تعداد خریدارای دیگه‌ای که یا تعداد مشتریان دیگه‌ای که برای این شرکت پیدا میکنن، به ازای هر 10 تا خریدار یا مشتری که پیدا بکنن زیر زیرگروه‌های خودشون، میتونن مبلغ رو تیکه تیکه به صورت اقساط پرداخت بکنن به اون شرکت. بعد که مبلغ کل رو پرداخت کردن از طریق همین پیدا کردن مشتری ها که یه سود یا امتیازی به حساب میاد، یک سکه کامل براشون ارسال میشه.
خرید و فروش سکه اینترنتی گولد کوست، گفتگویی بود که با اشکان پازوکی روزنامه‌نگار در تهران انجام دادند. صحبت از اینترنت شد، بشنوید از روستای اینترنتی شاهکوه. روستایی است در شمال ایران که هرچند از بسیاری از امکانات اولیه بی بهره است، اما نامش همراه با .com برای همیشه در شبکه جهانی اینترنت ثبت شده است. شاهکوه دهکده است که در آن هنوز شیوه زندگی روزمره با صدها سال پیش تفاوتی نکرده، اما با ورود ایرانیان برون مرزی صاحب کامپیوتر و ارتباطات با آخرین تحولات جهانی شده است. خبرنگار آسوشیتد پرس درباره اینترنت در شاهکوه گزارش می‌دهد.
در شاهکوه، این دهکده کوهستانی در ایران، زنان قالیباف همچنان داربست‌هایشان برپاست، چای را روی زغال منقل دم می‌کنند و مردم ده هنوز در بسیاری موارد برای حمل و نقل از چارپایان در عوض اتومبیل استفاده می‌کنند. اما صدای تق و توق انگشتان روی کیبورد یا صفحه کامپیوتر و وصل شدن مودم اینترنت در گوشه و کنار ده شنیده می‌شود. شاهکوه دهکده‌ای که در 240 کیلومتری شمال شرقی تهران است و در آن از مدرسه متوسطه خبری نیست، به دهکده جهانی می‌پیوندد. مردم شاهکوه این امتیاز را مرهون علی اکبر جلالی، بچه ده خودشان هستند که برای تحصیل اول به شهر و بعد به ایالات متحده آمریکا رفت و در رشته مهندسی الکترونیک تحصیل کرد. او وقتی 3 سال پیش برای دید و بازدید به شاهکوه بازگشت، تصمیم گرفت دهکده‌اش را به مدد کامپیوتر به دهکده جهانی متصل کند. برای خرید اولین کامپیوتر، اهالی دهکده پول روی هم گذاشتند. کامپیوتر دوم را با وامی دولتی خریدند و کامپیوترهای بعدی به مدد خیریه‌ای خریداری شد که ایرانیان لندنی تشکیل دادند. در مسجد شاهکوه مرکزی برپا شده که روستاییان مطلع از فوت و فن کار با کامپیوتر داوطلبانه به دیگران درس می‌دهند. کلاس‌ها مجانی است. وبسایت شاهکوه فارسی است و هدف مردم این ده آن است که به تمام 6000 ساکن خود، از دختران چادر به سر گرفته تا دهقانان آفتاب سوخته، راه ورود به اینترنت و استفاده از کامپیوتر را بیاموزد. شاهکوه فقط در میان دهکده‌ها نیست که از موقعیتی یکه و بی‌نظیر برخوردار شده. نگاهی به کل جمعیت ایران هم گواه این مدعاست. از 70 میلیون جمعیت ایران، فقط 2 میلیون نفر، یعنی 3% به اینترنت دسترسی دارند. با این حال تردیدی نیست که مردم ایران کاملاً آمادگی دست یافتن و بهره بردن از آخرین دستاوردهای فناوری جهان را دارند. یک نسل پس از آنکه روحانیون انقلاب اسلامی کوشیدند ایران را در جهان منزوی کنند، اکنون مشاهده می شود که نتیجه آن کاملا برعکس شده است. قریب به نیمی از جمعیت ایران زیر 25 سال است و بیتابانه خواهان دسترسی به اینترنت. پس از انتخاب محمد خاتمی و آغاز جنبش اصلاح طلبی، روزنامه‌های ایران روی وبسایت رفتند و کافه‌های اینترنتی از گوشه و کنار شهر سر برآورد. در این میان سایت های ضد دولتی نیز به تبع قابل دسترسی شدند. به همین خاطر و به دلایل مشابه در زمین های اخلاقی و اجتماعی، روحانیون حاکم در ایران خواستار محدودیت دسترسی به سایت ها هستند. سال گذشته شورای انقلاب فرهنگی خواهان آن شد که تمام شرکت های تهیه کننده اینترنت تحت کنترل دولت قرار گیرند. این دستور هرگز اجرا نشد، اما به گفته کاظم جلالی، نماینده شاهرود و سمنان، مجلس در حال تدوین قانونی است که بر اساس آن تهیه کنندگان اینترنت موظف خواهند شد جلوی دسترسی به برخی از سایت‌ها را بگیرند. با این حال واقعیت آن است که در کشوری که 30% مردم آن بیکارند، اینترنت یکی از مناسب‌ترین وسیله‌ها برای یادگیری، آموزش و دسترسی به آخرین اطلاعات است. از بعد از آنکه شاهکوه.com درست شد، بیش از 20 نفر از روستاییان شاهکوه صاحب کسب و کار شدند. مردم شاهکوه که دهکده‌ای یلاقی است، زمستان‌ها بار و بنه را جمع کرده راهی گرگان می‌شوند. در آنجا با فروش وسایل یدکی کامپیوتر و تعلیم و آموزش این فن، سرمایه‌ای برای خود فراهم می‌کنند. شاهکوه.com همچنین مرکز تبلیغات تجاری برای کارهای دستی مردم منطقه و صنعت قالی‌بافی است. غلامرضا خواجه‌ای یکی از کسانی که در کار کامپیوتر در شاهکو است میگوید هزاران سال کسی صدای ما را نمیشنید و مردم ما از نعمت پیشرفت محروم بودند، تا اینکه چند نفر تحصیل کرده از ده خودمان توانستند ما را در دنیا مطرح کنند. دسترسی به اینترنت برای مردم شاهکو به معنی دسترسی به یادگیری زبان انگلیسی هم هست، موضوعی که تا پیش از این به غیر از پایتخت و شهرهای بزرگ برای مردم دیگر ناشناخته بود.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا آغاز ساعت دو